اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 17 ماه فوریه سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلی ماحبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با تقدیم سلام مجدد، مشروع خبرها. شیر محمد عباس دانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید افغانستان هیچگاه خط دیورند را به رسمیت نشناخته و نمیشناسد. این نخستین بار است که یک مقام ارشد طالبان به صراحت گفته است که حکومت این گروه خط مرزی دیورند را به رسمیت نمیشناسد. او گفت امروز نیمه از افغانستان جداست، آن سوی خط دیورند قرار دارد. این در حالی است که ما در تمام زندگی دیورند را به رسمیت نشناختیم و نخواهیم شناخت. ستانگزی که روز پنجشنبه در ولایت لوگر به مناسبت سالگرد خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان صحبت می کرد، با اشاره به موضوع اخراج مهاجران افغان از پاکستان گفت امروز در همسایگی ما، همسایه شرقی ما، پناهندگان را با روش بسیار بی‌رحمانه از آنجا بیرون می کنند و با آنها می گویند که به وطن خود بروند. ستانگزی افزود هیچ کس نمی تواند این اقوام را از هم جدا کند، بلکه این اقدام و این تصمیم آنها باعث می شود که دوباره موضوع سال 1971 بنگال یا بنگلادش باز مطرح شود و انشاءالله این کشورها آزاد شوند. این اظهارات ستانگزی چند روز پس از آن بیان شد که انوارالحق کاکر، سرپرست صدارت پاکستان، در مصاحبه با تلویزیون تلو گفت خط دیورند یک مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان است. و افزوده است که نه تنها پاکستان بلکه تمام جهان، 260 عضو سازمان ملل متحد، آن را به حیث مرز میان دو کشور میشناسد. وزارت امور خارجه پاکستان بار دیگر گفته است که این کشور مدام آماج حملات حراس افغانان و گروه‌های دهشت افغان قرار می‌گیرد که پناهگاه‌های امن در افغانستان دارند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، 15 ماه فوریه با پاسخ یک خبرنگار در مورد آخرین گزارش سازمان ملل متحد در خصوص همکاری شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستانی گفت این گزارش موقف اسلام‌آباد در قبال حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را تایید می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود که اسلام آباد بارها نگرانی‌هایش را از افزایش گروه‌های تروریستی در منطقه که پناهگاه‌های در داخل افغانستان دارند ابراز کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد طی گزارشی که در ماه جاری میلادی نشر شد گفته است که طالبان روابط نزدیک خود را با شبکه القاعده حفظ کرده و مقام‌های ارشد القاعده در افغانستان حضور دارند. با این حال بر اساس این گزارش تلاش‌های طالبان برای محدود ساختن فعالیت‌های القاعده در افغانستان سبب بروز یک سلسله اختلافات میان این دو گروه شده است. استفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، میگوید نشست در دوحه پایتخت قطر میان نمایندگان ویژه کشورها و گروه‌های جامعه مدنی به شمول زنان برگزار خواهد شد و خیلی مهم است که صدای زنان افغان در این گفتگوها شنیده شود. دوجارک روز پنجشنبه 15 فوریه در نیویورک به خبرنگاران گفت آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، پس از کنفرانس امنیتی منشن روز یکشنبه وارد دوحه پایتخت قطر می‌شود تا دومین نشست نمایندگان ویژه کشورهای و سازمان‌های منطقه‌ای را در مورد افغانستان برگزار کند. قرار است این نشست روز یکشنبه و دوشنبه هفته پیش رو برگزار شود. دوجارک گفت در این نشست در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی به شیوه منسجم، هماهنگ و ساختار یافته، از جمله از طریق در نظرگیری توصیه‌های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان بحث خواهد شد. بانک جهانی ممکن بودجه 300 میلیون دلاری جدید را در دسترس افغانستان قرار دهد. بورد اجرایی بانک جهانی 15 فوریه از رویکرد در روابطش با مردم افغانستان حمایت کرد که بر اساس آن ممکن بودجه 300 میلیون دلاری جدید در دسترس افغانستان قرار داده شود. این بانک گفته است که طالبان بر این بودجه کنترل نخواهند داشت. بر اساس این تعامل، انجمن توسعه بین المللی که بخش وامدهی بانک جهانی است، نزدیک به 300 میلیون دلار را در مدت 15 ماه آینده در دسترس افغانستان قرار خواهد داد، اما این اقدام باید از سوی بورد اجرایی این بانک منظور شود. این بودجه پروژه منطقه کاسا 1000 را نیز احیا می کند که کار آن پس از تسلط دوباره طالبان در آگست 2021 متوقف شده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. گزارش ها حاکی از آن است که منوچهر بختیاری، فعال منتقد حکومت ایران، به اتهام توهین به رهبر ارشد این کشور به 6 ماه دیگر به حبس محکوم شده است. وبسایت گروه حقوق بشری ایران موسوم به هرانا به روز چهارشنبه تصویر از حکم شعبه 6 محکمه استیناف قزوین در پیوند به پرونده بختیاری را منتشر کرد، اما نگفته است که این حکم چه وقت صادر شده است. پیش از این محکمه دیگری در 9 ماه جنوری بختیاری را به 18 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کرده بود. بر اساس این گزارش بر او اتهام وارد شده است که قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت ایران را داشته و همچنان می‌خواست گروهی را در فضای مجازی به هدف برهم زدن امنیت کشور، انتشار دروغ و تبلیغ علیه نظام ایجاد کند. منوچهر بختیاری توسط نیروهای امنیتی با ضرب و شتم در خانه اش در تهران در ماه اپریل سال 2021 بازداشت و سپس به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. پسر بختیاری در سال 2019 در جریان اعتراضات در ایران کشته شده بود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. 2 تن از چهره‌های ارشد مخالفان حکومت بنگلادش پنجشنبه از زندان آزاد شدند. هزاران تن از اعضای حزب اپوزیسیون و هوادارانشان سال گذشته قبل از انتخابات ماه جنوری توقیف شدند. مرزا فخرالاسلام عالمگیر 76 ساله منشی حزب ملی‌گرای بنگلادش و امیر خسرو محمود چودری 74 ساله وزیر سابق تجارت شامل این افراد بودند. سیار الکبیر خان سخنگوی حزب در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس رهایی این 2 نفر را تایید کرد. عالمگیر در اواخر ماه اکتبر سال گذشته 1 روز پس از آن بازداشت شد که درگیری‌های خشونت‌بار بین پلیس و معترضان حزب ملی‌گرای بنگلادش رخ داد. معترضان خواستار استعفای صدر اعظم شیخ حسینه شده بودند. چودری چند روز بعد از عالمگیر توقیف شده بود. حزب ملی‌گرای بنگلادش و 10 حزب دیگر انتخابات عمومی را تحریم کردند و ادعا کردند که انتخابات برای دوام صدارت شیخ حسینه طراحی شده است. دیدبان حقوق بشر گفته است که مقام‌ها در تلاش کار برای سرکوب مخالفان و حذف رقابت پیش از انتخابات عمومی دست به بازداشت‌های گروهی زدند. الکسی نووالنی منتقد و مخالف سیاسی حکومت روسیه در زندان درگذشت. زندان منطقه یامالونینتس در بیانیه دیروز از درگذشت نووالنی 47 ساله خبر داد. او دوره حبسش را در این زندان سپری می‌کرد. در بیانیه آمده است که نووالنی دیروز جمعه پس از قدم زدن وضعیتش خراب شد و از هوش رفت، اما این بیانیه به طور مستقل تایید نشده بود. خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گزارش داد که با پوتین درباره مرگ نووالنی اطلاع داده شده است. این منتقد کرملین با اتهام‌هایی که گمان می‌رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود. مرگ الکسی نووالنی فعال سیاسی و منتقد حکومت روسیه در زندان واکنش‌های فراوانی را برانگیخته است. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا گفته است این رویداد یک تراژدی وحشتناک خواهد بود. وی افزود که تاریخچه دراز مدت و زشت حکومت روسیه در زمینه آسیب رساندن به مخالفانش پرسش‌های واقعی و آشکار را به میان آورده است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان گفته است که نووالنی با جانش بهای شجاعت خود را پرداخت. استفن شژورنی وزیر خارجه فرانسه در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که مرگ منتقد کرملین در زندان یادآور واقعیت رژیم ولادیمیر پوتین است. شارل میشل رئیس شورای اروپایی گفته است که نووالنی آخرین فداکاری را در مبارزه برای ارزش‌های آزادی و دموکراسی انجام داد. قصر سفید تایید کرده است که روسیه با یک توانایی ضد اقمار مصنوعی دست یافته است، اما تا هنوز هیچ تهدید فوری وجود ندارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید 15 فوریه به خبرنگاران گفت می‌تواند این موضوع را تایید کند، اما در حال حاضر هیچ تهدید برای امنیت کسی وجود ندارد و این صلاح نیست که از آن بتوان برای حمله بر انسان‌ها یا ایجاد تخریب فیزیکی در روی زمین استفاده کرد. این اظهارات قصر سفید 1 روز پس از آن صورت گرفته است که مایک تورنر رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا از اداره رئیس جمهور بایدن خواست تا اطلاعات مربوط به آنچه را که او آن را تهدید جدی بر امنیت ملی خواند ارائه کند. روسیه این نگرانی ایالات متحده را کم اهمیت جلوه داده گفته است که این ادعا یک فریب برای جلب حمایت کنگره آمریکا از کمک به اوکراین است.
پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده روز پنجشنبه 15 فوریه جلسه استماعی را زیر نام پشت صحنه چگونه اداره بایدن در تطبیق توافقنامه ده ناکام شد با حضور زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان برگزار شد. در تازه ترین واکنش پس از مجلس استماعی روز گذشته قصر سفید گفته که در این باره وضاحت داده و نیاز به توضیح دوباره ندارد. در این مورد گزارش را تهیه کردیم که اینک به توجه شما رسانیده می شود. در مجلس استماعی روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نحوه دسترسی به توافق دوحه، موفقیت، عدم موفقیت، پیامدهای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، حقوق زنان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و حتی سرنوشت افغانهای تخلیه شده و آن افرادی که با نیروهای آمریکایی کار می‌کردند و هنوز در افغانستان حضور دارند از موضوعات بود که اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور سال افغانستان بحث کردند. آقای خلیلزاد در این نشست گفت که پس از آن که جو بایدن به قدرت رسید برای رسیدگی به توافق دوحه سه گزینه بیشی نداشت، یا از توافقنامه خارج می شد، یا توافقنامه را عملی می کرد و تغییرات در آن ایجاد می نمود، یا هم خروج قوا را با توافق سیاسی میان طرفین افغان ربط می داد، یا اینکه بدون این ارتباط نیروها را از افغانستان بیرون می کرد و یا نیروهای مبارزه با دهشت افغانی آمریکا را در افغانستان نگه می داشت. خلیلزاد گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حراس داشت که با پس کشیدن از توافقنامه دوحه سبب طولانی شدن جنگ دراز مدت آمریکا می شود.
The withdrawal was not conditioned. خروج نیروهای نظامی آمریکایی مشروط به توافق سیاسی بین دو طرف افغانی نبود. توافقنامه دوحه مبتنی بر شرایط بود و رئیس جمهور بایدن حفظ شمار محدود قوای آمریکایی را در افغانستان رد کرد، زیرا حراس داشت که نمر ممکن سبب طولانی شدن جنگ شود.
مایک مکال رئیس این کمیته در سخنرانی افتتاحیه این استماعی که شماره از بستگان 13 سرباز کشته شده آمریکایی در جریان عملیات تخلیه نظامی از افغانستان حضور داشتند، طالبان را تروریست و ناقض توافقنامه دوحه خواند.
جلسه استماعی امروز در یک لحظه بسیار حساس روند تحقیقات این کمیته در مورد خروج فاجعه‌بار حکومت بایدن از افغانستان برگزار می شود. ماها پس از آن که رئیس جمهور بایدن تصمیم خروج را اعلام کرد، مشاورین ارشد نظامیش و مقام‌های استخباراتی حکومت خودش بارها در مورد آسیب‌هایی که این تصمیم ایجاد می کرد هشدار دادند. در این زمان من و سایر اعضای جمهوری خواه و دموکرات کنگرس از رئیس جمهور بایدن خواستیم تا شرایط توافق نامه دوحه را رعایت کند و از همه مهمتر برای پیامدهای خروجمان از افغانستان آمادگی بگیرد. او نظریات ما و همه را به شمول کارمندان وزارت خارجه آمریکا نادیده گرفت.
از سوی هم خلیلزاد باری دیگر اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان را در این تحولات مقصر خواند و گفت که فرار ناگهانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین آمریکا از کشورش منجر به ایجاد صد برای گذار و توافق سیاسی در افغانستان شد. اما غنی سال گذشته در مصاحبه گفت که دست های متعددی در سقوط جمهوریت نقش داشته، به ویژه زلمه خلیلزاد و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی افغانستان. خلیلزاد در آن زمان در واکنش به اظهارات غنی با رسانه ها گفته بود که غنی بار ملامت ناتوانی اش را در انجام امور و مسئولیت آیش به دوش دیگران می اندازد. قصر سفید از زمان خروج نظامیانش از آمریکا تا کنون از این تصمیم بایدن دفاع کرده و گفته است که تصمیم خروج نظامیان آمریکایی را از افغانستان بر اساس مشورت با مقام‌های دیپلماتیک و نظامی آمریکا و با در نظر داشت منافع ملی ایالات متحده اتخاذ کرده است. در تازه ترین واکنش پس از مجلس استماعی روز گذشته، جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا گفت که قصر سفید در گذشته در این باره وضاحت داده و نیاز به توضیح دوباره نیست.
ما در مورد وضعیتی که در زمان روی کار آمدن خود در آن قرار گرفتیم و توافق دوحه که توسط دولت قبلی با آن موافقت شد صحبت کرده و به طور مفصل توضیح داده ایم. با توجه به تصمیمات رئیس جمهور ترامپ در مورد خروج از افغانستان، رئیس جمهور با یک انتخاب دشوار مواجه شد.
اما کمیته پیش از برگزاری جلسه استماعی به صدای آمریکا گفت که حکومت بایدن بیشتر از آنچه که حکومت ترامپ ملامت دانسته می شود در قبال فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان مقصر است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش ها. علی احمد جلالی استاد دانشگاه دفاع ملی آمریکا میگوید که پس از توافقنامه دوحه طالبان میدانستند که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شرایط برای موفقیت این گروه در افغانستان مساعد میشود و هیچ مکانیزم دیگری وجود نداشت تا توافق دوحه عملی شود. آقای جلالی با صدای آمریکا گفت که امروز هم برخی آمریکایی ها میگویند که خروج نیروهای آمریکایی با توافق میان جناح‌های افغان مربوط نمیشد. مصاحبه ای را در این مورد تقدیم شما میکنیم.
خب جلالی صاحب، یک تعداد از نمایندگان کنگرس آمریکا از جمله مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی کنگرس آمریکا میگه که طالبان توافق دوحه را نقض کردن. شما در این مورد چی نظر دارید؟
به هیچ شکی نیست که طالبان این چیز را نقض کردن و یه مکانیزم موجود نبود که اونا را وادار بسازه که تعهد خود را تطبیق بکنن. آمریکا به تعهد استاده شد، قوه خود کشید، طالبان تعهد کرده بودن اولی که روابط خود را به تمام گروه های تروریستی قطع میکنه. دومی که با حکومت افغانستان از طریق مذاکرات جدی به یک تفاهم سیاسی میرسه. در این مسئله تفاهم سیاسی فقط گفت چی میکرد، وقت خود تیر میکردن، هیچ وقت به صورت جدی میفهمیدن که وقتی که امریکا برای اینا ضرورت به موافقت سیاسی با حکومت افغانستان ندارن، میتونن که با آسانی قدرت تصاحب بکنن. و در این مورد از طرف دیگه طالبان تا آخر گروه های تروریستی که در افغانستان موجود بودن، سالها با اونو ارتباط داشتن، سالها همکاری کرده بودن، اونها را نتانست که روایت رو خطا کنه یا که اونها را از افغانستان بیرون بکنه. بنابراین این گپ درست است که طالبان هیچ کدام تعهدی که کرده بودن را به جا نآورد.
خب اگر طالبان در این نشست که در دوحه قرار است برگزار شود اشتراک نکنن، چی تاثیر بر این نشست خواهد داشت؟
البته تا امروز مسئله شناخت بین المللی و تعزیرات بین المللی دو وسیلی بود که فکر میشد که طالبان را مجبور میسازه که اینا تمکین بکنن به خواسته های مردم افغانستان و خواسته های بین المللی. تا حال نه تعزیرات در پالیسی طالبان تغییر آورده و نه تهدید شناخت بین المللی اینا را وادار به این کده که پالیسی خود را تبدیل بکنن. در نتیجه مربوط به این میشه که کشورهای مختلف فعلا با طالبان تعاملی که دارن، اگه تعامل به صورت جدا جدا به اساس منافع ملی همه کشورها دوام بکنه، طالبا فکر میکنه که اونا به شناخت بین المللی چند ضرورت نخواهد داشتن. بنابراین وا تقریبا 18 کشور روابط دیپلماتیک هم دارن، علی روابط اقتصادی و تجارتی هم دارن و در عین زمان تهدیدی از داخل افغانستان و خارج افغانستان هم متوجهشان نیست فعلا. بنابراین به این صورت اونا فکر میکنن که این نه نماینده خاص ملل متحد قبول خواهد کردن و نه ای که بین با گروه های غیر طالب، گروه های افغانی غیر طالب به مذاکره تنخواهد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، دختران دانشگاهی افغانستان میگویند با ادامه مسدود ماندن دروازه های دانشگاه ها برای دختران هیچ آینده روشنی نمیتوانند برای خود تصور کنند. فاطمه خالقی یک از دختران دانشگاه میگوید این وضعیت همچنان باعث بروز افسردگی روحی در میان دختران دانشگاه شده است. شرح بیشتر در این مورد را در گزارش فاضیه احسان میشنوید که با صحبت های فاطمه نشسته و این گزارش را تهیه کرده است.
زمانی که طالبان فرمان بستن دروازه های دانشگاه ها را برای دختران صادر کردند، فاطمه خالقی دانشجوی سال سوم رشته اقتصاد و زراعت در دانشگاه کابل بود. او میگوید که با تلاش فراوان وارد دانشگاه شد و رویاهای بلندی برای آینده در سر داشت و با ختم هر سمستر درسی فکر میکرد رویاهایش دست یافتنی تر و نزدیک تر شده است. اما فاطمه میگوید فرمان رهبری طالبان و مسدود شدن درهای آموزش خوابهای شیرینی را که این بانوی جوان و همقطارانش برای آینده دیده بودند و کلی برهم زد.
همچنان محصل بودم. سال سوم دانشگاهم بود که ما را از درس و از تحصیل منع ساختن. ما زنها را از تمام حقوق اولیه حتی منع ساختن، از تفریح منع ساختن، خانه نشین ساختن. ما هم مجبور شدیم که افغانستان را ترک کنیم و به کشور ایران مهاجرت کردیم. در کشور ایران هم کسی به صدا و به مشکلات مهاجرین رسیدگی نمی کنه. اینجا هم نمی تانیم درس بخوانیم یا به تحصیل خود ادامه بدیم.
فاطمه می گوید که در نتیجه مسدود شدن دروازه های مراکز تحصیلات عالی، دختران دانشگاهی پراگنده و سرگردان شده اند. تعداد خواسته و یا نخواسته ازدواج کرده اند. تعداد با خانواده های خود افغانستان را ترک کرده اند که اکثرشان در ایران و پاکستان پناهنده شده اند و تعدادی هم در داخل افغانستان با بی برنامگی و بی سرنوشتی روز و ماه و سال را سپری می کنند. فاطمه می گوید این وضعیت باعث بروز افسردگی در میان بانوان دانشگاهی افغانستان شده است.
ما زنهایی که از درس و از تحصیل باز ماندیم، از تمام حق و حقوق خود در افغانستان منع شدیم، ما از افسردگی رنج میبریم. ما از حالت روحی و روانی خراب برخوردار هستیم. آینده ما و سرنوشت ما معلوم نیست. ما زنها دوست داشتیم مستقل باشیم، دوست داشتیم کار کنیم، پیشرفت کنیم، ولی دیگه تمام خوابا و رویاهای ما زنها از بین رفته.
اما با وجود این همه آزمون‌ها، فاطمه فکر می‌کند این وضعیت دائمی نیست و به باور او روزی دروازه‌های دانشگاه‌ها برای دختران باز خواهد شد.
با تلاش و با کوشش و با آموختن علم ما می‌توانیم که به جهالت پیروز شویم و فکر نکنین دروازه دانشگاه‌ها و مکاتب که بسته است یعنی که دیگه شما نمی‌توانین چیزی بیاموزین. این روزا می‌گذره و بالاخره روزی می‌رسه که ما هم دوباره روزای روشن بروبروی خود داریم.
او میگوید که این امیدواری با وی انگیزه داده است تا با وجود ممنوعیت ها و همه آزمون هایی که روبرویش قرار دارد، با استفاده از معلوماتی که از طریق اینترنت در اختیار دارد، در رشته اقتصاد و زراعت خود آموزی کند. طالبان پس از به قدرت رسیدن یک سال بعد در دسامبر سال 2022 دروازه های دانشگاه ها را تا اطلاع ثانوی برای دختران دانشجو بستند. طی حدود دو سال گذشته با وجود فشارها و تقاضاهای داخلی و بین المللی، طالبان هیچ اقدامی برای بازگشایی دروازه های دانشگاه ها برای دختران و زنان نکردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. قصر سفید روز پنجشنبه تایید کرد که روسیه در حال انکشاف سلاح ضد ماهواره ای است. مقامات قصر سفید میگویند مسکو را به خاطر نقص معاهده منع سلاح های کشتار جمعی در فضا می توانند مسئول قرار دهد. مقامات افزوده است که یک نوع تهدید فوری نیست و از امریکایی ها خواستند که وحشت زدن نشوند. در همین حال قانونگذاران پشت درهای بسته روی این موضوع بحث کردند. آنیتا پال خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که شرح آن را سحر عظیمی به توجه شما می رساند.
قصر سفید می گوید روسیه در اوایل ماه جاری یک راکت ضد ماهواره را به فضا پرتاب کرد و حالا روی فناوری کار می کند که به گفته قصر سفید می تواند معاهده ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی در فضا را نقض کند. جان کربی مشاور ارتباطات امنیت ملی قصر سفید است.
من می توانم تایید کنم که این به قابلیت ضد ماهواره‌ای مربوط می شود که روسیه در حال توسعه آن است. من می خواهم بلافاصله در مورد چند چیز واضح سخن بگویم. اول، این قابلیت در حال حاضر فعال نیست. منظورم این قابلیت است که به کار گرفته شده است و اگرچه پیگیری روسیه برای این توانایی خاص نگران کننده است، اما هیچ تهدید فوری برای امنیت کسی وجود ندارد. ما در مورد سلاح صحبت نمی کنیم که بتوان از آن برای حمله به انسان یا ایجاد تخریب فیزیکی در اینجا روی زمین استفاده کرد.
کانگرس روز پنجشنبه برای یک جلسه توجیهی پشت درهای بسته در مورد این موضوع تشکیل جلسه داد. مایک ترنر ریاست کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان را بر عهده دارد و کسی است که روز چهارشنبه از این بابت اظهار نگرانی کرد.
همه ما با این روحیه قوی آمدیم که حکومت این موضوع را بسیار جدی می‌گیرد و برای آن برنامه دارد.
مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که نیروی فضایی ایالات متحده آماده دفاع است. تحلیلگران میگن که قوای مسلح آمریکا دفاع از حریم فضایی را در مقایسه با گذشته در اولویت قرار داده است. تاد هریسن یکی از اعضای ارشد مؤسسه امریکن انترپرایز است که بر سیاست دفاعی و فضایی تمرکز دارد.
در حالی که در گذشته فضا اولویت ثانویه برای همه خدمات نظامی دیگر بود، اکنون برای مقامات وزارت دفاع اولویت نخست است و آنها واقعا شروع به حرکت در این زمینه کردند.
بسیاری از فعالیت‌های زمینی ما از سیستم‌های موقعیت‌یابی جهانی که بر حمل و نقل عامه، سیستم‌های نظامی و ماهواره‌های آب و هوا کنترل می‌کنند، از فضا کنترل می‌شوند. هریسن گفت کشورهای دیگر نیز از این موضوع آگاه هستند و در حال توسعه فناوری نظامی خود می‌باشند.
ما از فضا برای چیزهای مختلف در اردو استفاده می کنیم که اگر دشمن بتواند فضا را از ما بگیرد و توانایی استفاده از آن سیستم های فضایی را از ما سلب کند، یکی از بزرگترین مزیت های ما در قوای مسلح ایالات متحده را نفی می کند. بنابراین به همین دلیل است که کشورهای دیگر به ویژه روسیه و چین سالهاست که این قابلیت های ضد ماهواره را توسعه می دهند.
کربی همچنان گفت که روسیه ممکن است با این اقدام پیمان فضایی را نقض کند و افزود که اولین اقدام واشنگتن روی کرده دیپلماتیک خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، خانواده های شماری از بازنشسته های اردوی امریکا که در اوکراین کشته یا هم مجروح شدند با برخی اعضای کنگره ایالات متحده در اواخر ماه جنوری ملاقات کردند تا از آنان بخواهند به فراهم کردن کمک به اوکراین ادامه دهند. صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه شما میرساند.
اندرو وبر یک سپاهی حرفه‌ای بود که در افغانستان و عراق جنگید و در سال 2016 به عنوان یک افسر متقاعد شد. او شهادت نامه حقوق را از پانتون نورث وسترن در شیکاگو گرفت و به عنوان وکیل شرکت های بین‌المللی شروع به کار کرد. اما وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد، تصمیم گرفت به آنجا برود و برای اوکراین بجنگد. او در جولای 2023 در منطقه دونسک در سن 40 سالگی کشته شد. کارلا ویبر، مادر اندرو ویبر، می گوید او مخالف سرسخت پوتین بود.
اندرو پوتین و رژیم او را تحقیر می کرد و او آن را رژیم نامید و معتقد بود این تهاجم بزرگترین تهدید برای دموکراسی در اینجا و خارج از کشور است و او احساس کرد که مجبور است برود.
لنس لارنس در منطقه دونسک اوکراین کشته شد. او که 28 سال داشت سلاح ماشیندار را حمل می کرد. لارنس به مدت 3 سال در قطعه نظامی تفنگداران قوای بحری ایالات متحده خدمت کرد و مدال خدمات جنگی جهانی علیه تروریسم و جوایز دیگر را دریافت کرد. تیری لارنس، مادر لنس لارنس، از علاقمندی او به اوکراین می گوید.
وی اوکراین را دوست داشت. میخواست پس از پایان جنگ تبعی آن کشور شود. او نمیخواست به خانه برگردد.
با گفته گروه امدادی عبور محفوظ برای اوکراین، صدها آمریکایی برای جنگ در اوکراین ثبت نام کردند و حداقل 30 نفر کشته شدند، دیگران زخمی شدند و برای علاج به خانه رفتند، اما قصد دارند به جنگ برگردند. از جمله این سرباز به دلایل امنیتی آنها از ما خواستند که چهره او را نشان ندهیم. یک داوطلب امریکایی می گوید
ما در افغانستان از پشتیبانی هوایی برخوردار بودیم و تیم های تدارکاتی زیادی وجود داشتند که آماده بودند تا هر آنچه را که نیاز داشتیم به ما بدهند و در اوکراین بسیاری از ما با امکانات بسیار کم نسبت به امکاناتی که در افغانستان داشتیم کار زیادی انجام می دهیم که بسیار تاثیرگذار بود.
یک داوطلب دیگر می گوید
امروز این جنگجویان همگی اعضای هیئت هستند که به کنگره آمریکا آمدند تا از قانونگذاران بخواهند با کمک های خود به اوکراین ادامه دهند.
کوپر، پسر ویلو اندروز، یک تفنگدار سابق، در اپریل 2023 در اوکراین کشته شد. سفر این هیئت به واشنگتن توسط مؤسسه خیریه آرتی به درمن فراهم شده بود. دیوید براملت از این بنیاد می گوید
ما می خواستیم همه این افراد را دور هم جمع کنیم. اولین که فقط به یک دیگر تکیه کنند و به نوع حس اجتماعی را برای این افراد ایجاد کنند، فقط برای این که آنقدر احساس انزوا نکنند. اما ثانیاً هیچ کس هیئتی را به واشنگتن نیاورده است که متشکل از آمریکایی های باشد که در اوکراین خدمت کردند، خواه مجروح یا کشته شده باشند.
بنیاد و خانواده های جان باختگان از این که لایحه کمک 95 میلیارد دلاری با اوکراین، اسرائیل و تایوان در اوایل 13 فوریه در سنا تصویب شد خوشحال بودند، اما آنها میگویند که با مبارزه ادامه خواهند داد تا این لایحه در مجلس نمایندگان نیز به تصویب برسد.
شنونده های محترم، این بود تا شاهای بخش برنامه